Bismillahirrahmanirrahim. Fenn-i Heştum-i Tabiyyat-i Şifa El-Heyvan Sefî 140 Sefî 3 Ve teyru yoksa bi keyyi usul-i zimki keyyeten o keyyeten o selasa felâ yasqa uddikul meksî velâ yasfet. مطلبی که در جلسه گذشته در پایان بحث گفتیم این بود که گاهی حیوانی از طبیعت خودش بیرون میاد و طبیعت جدید پیدا میکنه، زیرا که هیئت نفسانیش عوض میشه. وقتی هیئت نفسانی عوض شد، اون طبیعتش هم عوض میشه. حالا میخواد بیان کند که بعضی حیوانات نه با عوض شدن هیئت نفسانی، بلکه با تصرف انسان طبیعتش عوض میشه. بعضی حیوانات رو انسان اخته میکنه، یعنی بیزشون رو در میاره و اون حیوان طبیعتش عوض میشه. این قضیه گاهی در پرنده ها اتفاق میفته، در حیوانات صاحب شاخ هم اتفاق میفته، در خوک هم همینطور. در این ستا انسان دخالت میکنه و گاهی باعث میشود که طبیعت عوض بشه، گاهی هم نه، طبیعت تغییری میکنه اما اونچنان عوض نمیشه. از جمله پرندگان که اخته میشند خروسه، که بیخ دومش رو داغ میکنند یک بار یا دو بار و این به این صورت اخته میشه. بعد از این که اخته شد دیگه نمیخونه. خروس ها میخونند، این دیگه نمیخونه و هیچ وقت جفتگیری هم نمیکنه، یعنی دیگه سمت مرغ نمیره. پیداست که طبیعتش عوض شده. اما اون شاخدارا، اینا رو اگر قبل از اینکه شاخ براشون وجود بگیره اخته کنن، دیگه شاخ در نمیارن، مگر گوز که بعد از اخته شدن هم باز شاخ در میاره. بعد خوش هم میفهمد که اونم اخته میشه، هم نرش هم مادش، چون مادش هم بیزه داره، اون تا بیزه های چسبیده به رحم، پس هم نر رو میشه اخته کرد هم مادر. این همین قسمت مربوط به اخته کردن. بعد وارد بحث بعدی میشه که وقتی رسیدم توضیح میدم. صفحه 140 سطر سوم و تیرو یخسا. یخسا یعنی اخته میشه، یعنی بیزهش در میاد. به چطور؟ به کی. کی یعنی داغ کردن. اصول جمع اصل یعنی بیخ. زمکی جای رویدن دم پرنده است. کیتن او کیتین هم مفعول مطلق برای کی عدد رو افاده میکنیم. تیر اخته میشود به وسیله داغ کردن بیخ دم. زمکی عرض کردم یعنی اونجایی که دم در میاد. چند بار داغش میکنن؟ کیتن او کیتین، یک بار داغ میکنن یا دو بار او سلاسن یا سه بار. به این ترتیب این تیر اخته میشه. حالا فلا یسق و دیکل مخصی یا مخصا، خروسی که اخته شده نه بانگ میکند و لا یسفت و نه هم جفتگیری میکند. پیداست که جنسش عوض شده، یعنی سنفش عوض شده، حالا خروس که انهو نیست. و ازا خصیت زبات القرون قبل نبات قرونها، حیواناتی که صاحب شاخند اگر اخته بشوند قبل از این که شاخشون در بیاد، بقیت جمامن، این حیوان همینطور جمام میمونن. جمام چند تا معنا داره، یکی این که بیشاخ، این معنا اینجا مناسبه. به معنای استراحت کردن میاد، حیوان استراحت میکنه تا نیرو بهش برگرده، اینجا مناسب نیست. به معنای ترک جفتگیری هم میاد، به صورتی که جفتگیری نمیکنه و منی جمع میشه، این اینجا مناسب هست، منافاتی نداره. ولی اون اولی به نظر میسته که بهتره، معنی اول یعنی بیشاخ شدن. بیشاخ میماند خلل ایل، مگر گوز که شاخ در میاره. ول خنزیرو یخسا انساهو و ذکرهو، خوش هم مؤنثش اخته میشود هم مذکرش. بعد کنده او سوال میشه مگه مؤنثو میشه اخته کرد؟ جواب میده فإن للإناث خسا، مؤنث ها بیزه دارن، بیزه ها دارن، خسا جمع خسی است، خسی یعنی بیزه، خسا یعنی بیزه ها. که لاسقتون بله، لاسقتون به اصل رحم، خسایی که این صفت داره، نه لاسقتن به اصل رحم، چون خسا میشه اسم این، نه در حالی که یاد حالم نیست، این صفت داره، چسبیده به بیخ رحم، بیزه ها چسبیده به بیخ رحم، اونم اختش میکنن، بیزه ها رو میکشن. قال یعنی ارسطو ول خسی اطول عمرن، اون حیوانی که اخته میشود عمرش طولانی تر از هم جنس خودشه که اخته نشده. قال دیگه مطلب بعدی شروع میشه. حیوان هایی هستن که طویل الساقن، یعنی پابلندن. اینا دو تا خصوصیت برشون ذکر میکنه، یکی سلاحون یکی قیاءون. سلام علیکم. سلح، سلح به معنی سرگینه، سلاح یعنی خیلی سرگین کننده، قیا هم یعنی بسیار قی کننده، یعنی غذای رو که میخوره از هر دو طرف اخراج میکنه، از یک طرف میشه سرگین، از یک طرف میشه قی، و زیاد این کارو میکنه از هر دو طرف. قیا و من قی کننده، اینا نشخار نمی کنن، حیوانات پابلند پرنده هن، پرنده ها نشخار ندارن. اگر اونطوری باشه، اگر قی کردن به این صورت باشه که دو مرتبه برگردونه، اگه دو مرتبه برگردونه میشه نشخار، اما نگفته میریزه بیرون یا نه، ظاهرش اینه که بیرون میریزه، قی معنیش اینه. البته قیا هم میشه خوند، سلاحون قیا، قیا یعنی صدای قی کردن، اینجا خیلی مناسب نیست، قیا به نظر میشه بهتر باشه که قی میکند. ارسطو داره حیوان طویل ساقن رطب البطنه، رطوبت داره، و هوبه ایزن سریع القی، بله ظاهرش اینه که بیرون میریزه. حالا شایدم دوباره برگردونه به داخل، که اگه برگردونه به داخل میشه اینو نشخار کردن، ولی چون میگه که رطب البطنه، این نشون میده که یعنی خیلی نگه نمیداره غذا رو، نه دوباره برمیگردونه. این نشخار کردن به خاطر رطب البطن بودن نیست، قی کردن و بیرون ریختن مناسب تره با رطب البطن بودن، اینجوری به نظر میرسه. البته هم ارسطو هم ابن سینا اشاره نکردن که حیوان طویل ساق حتما باید پرنده باشه، ممکنه غیر پرندن باشه. علل خصوص که ارسطو میگه و ذالک بینان، یعنی قی کردن یا سریع القی کردن، بینان فلحیبان الذی له اربع ارجل، له اربع ارجل، پرندگان چهار پا نداره، حیوانات غیر پرنده چهار تا پا دارن، پس طویل الساق اختصاص به پرنده نداره. و ذکره، یعنی ذکره ارسطو اصنافا من الطیر که تتغیر الوانها فی الفصول و اصواتها، در فصول مختلف هم رنگشون عوض میشه هم صوتشون عوض میشه. میفهمد حتی پرنده ای رو ارسطو ذکر کرده که در تابستان صداش مثل صدای خروسه و در زمستان صداش مثل صدای مرغه، که صدا عوض میشه در فصول مختلف. و ذکر اصناف من الطیر که تتغیر الوان این اصناف فی الفصول و اصواتها، یعنی و تتغیر اصواتها، حتی اینکه منها یعنی از جمله اون پرندگان و اصناف، ما یسوت و به سقی ادی که سیفن، صوت دارد به سقی یعنی خواندن یعنی بانک، بانک خروس در تابستان و یسوت و به صوت دجاجه شتاعن، و در زمستان صدای مرغ دارد. بعد یک گنجش خوش صدایی رو ذکر میکنه که این حیوان 15 روز اول بهار خوب میخونه، بعد از 15 روز لحنش عوض میشه، که این تغییر صدا در فصول نداره، تغییر صدا در پاره از فصول داره، یعنی نه که صبر نمیکنه یه فصل تموم بشه صداش عوض کنه، چند روز که از فصل میذره صداش عوض میکنه. ولی عصفور الحسن الصوت، گنجشی که خوش صداست، ابن سینا میگه و از اون نهل اندلیب، گمان میکنم که اندلیب باشه، اندلیب نو بلبله، مغرا به تلحین، مغرا یعنی تحریک شده، حریص شده، به تلحین یعنی آواز خوندن، نغمه سرایی کردن، 15 روز از اول ربیع و بهار، 15 روز از اول بهار رو زیاد میخونه، پشت سر هم میخونه، که انه او کسی تحریکش کرده، حریصش کرده بخوندن. و بعد از آله که یل هنو وقتن بعد وقتین، من گفتم صدا عوض میکنه، نه صدا عوض نمیکنه، در 15 روز اول پرخونی میکنه، در بقیه وقتا گاهی میخونه گاهی رها میکنه. و بعد از آله یعنی بعد از این 15 روز، یل هنو وقتن بعد وقتن، همیشه دیگه نمیخونه، گاهی میخونه گاهی هم ترک میکنه. ثم یهجر التلحین، به زمانی میرسه که اصلا ترک میکنه، میبرد تلحین رو، ترک میکنه تلحین رو، دیگه خوندنی نداره، کاملا سکوت میکنه. دوباره وقتی بهار میشه شروع میکنه، مثل این که اون مدتی که تلحین رو ترک کرده همه رو ذخیره میکنه، تو 15 روز بهار تحویل میده.
به خاطر همین مشهور تو ادبیات چه گلبل، وقتی چه گل و اینا در میاد آوازخوانی شروع میشه، اینا که وقتی از بین میرن گلها چه یاشش افسرده میشه.
بله بله خوبه، میفهمه در ادبیات معروفه که بلبل با گل انس میگیره، لذا در وقتی که گل در میاد آوازخوانی شروع میشه، وقتی هم که گلا تموم میشن غمگین میشه دیگه آواز رها میکنه. بله، حالا این برداشت های ادباست، شعرها اینطوری برداشت کردن از کار بلبل. بله خب 15 روز بیشتر طول میکشه، بله گل بیشتر طول میشه، ولی خب بعضی گلا هست همون اول بهاره، این دیگه همه جا رو گل میبینه شاداب میشه. ابن سینا هم همینه میگه، مغرا به تلحین، یعنی گویا تحریک میشه، اون گلا تحریکش میکنه.
فصل طبی از فصل نجومی جلوتر شروع میشه،
بله شاید. ثم یتغیر لونه و یستخفا. ثم یعنی بعد از این که دیگه تلحین رو ترک کرد رنگش هم تغییر میکنه و یستخفا، خود این حیوان هم مخفی میشه، یه کمتر دیده میشه. و من از طیر از شدیم داره رفتارها و اخلاق حیوانات رو ذکر میکنه، حالا یه خلق دیگر، یه رفتار دیگر هم بیان میکنه. و من از طیر ما یتمرق فی التراب، بعضی پرندگان هستن که در خاک میغلطند. مرغ و دیدیم دیگه زیاد تو باغچه که به خاک که میرسه بلا فاصله مشغول میشه. و اکثر و ذالک ما لیس له طیران جیدان یا تدابه، میفهمد بیشترین مرغی که یا بیشترین پرندهی که در خاک میغلطه اون پرنده است که میتونه پرواز کنه ولی نه پرواز خوب. مثلا مثل مرغ، کپ، اینا پرواز میکنن ولی پروازشون خیلی کوتاست. اینا بیشتر تو خاک میغلطند. و اکثر و ذالک، بیشترین حیوانی که در خاک میغلطد ما، یعنی پرنده است که لیس له طیران جید که یتدبه، پرش خوبی که توجه به این پرش بشه بد ندارد. این چنین حیوانی در خاک زیاد میغلطه. کلقبج و دجاج، قبج یعنی کپش، دجاج هم یعنی مرغ. بعد میفهمد بعضی از این پرندگان هستن که به خاک علاقه نشون نمیدن، تو خاک نمیغلطن، براشون آب که میذاری میرن تو آب میغلطن. و من هم یغتسل بالماء، بعضی پرنده ها هستن که با آب غسل میکنند، کل حمامه و العصافیر، کبوتر و گنجشکان. بعد میفهمد و ذوات المخلب، اون پرنده هایی که صاحب چنگالن مثل عقاب، باز، جغد، اینا لا تعمل شیئا من ذلک، هیچ کدوم از این دو کارو نمی کنن، نه تو خاک می غلطن نه با آب اغتسال و غسل می کنن. بله همین دیگه، ارسطو همین رو داره. منتها غسل اینجا میگه غسل نمی کند، تو ارسطو داره لا میگه غسل می کند، ارسطو میگه یستحم و حمام می گیرد. اردوشون بله، و من هم یتمر رقفت را و یستحم، هم تو خاک می غلطد هم حمام میکند مثل الحمامت و الاسفور. ابن سینا میگه که با آب غسل میکنه، نگفته دیگه تو خاک نمیغلطه. اینو من از خودم در آوردم، عبارت ابن سینا اینطوره که و من هم یغتسل بالماء، با آب غسل میکنه یعنی تو آب میره. حالا با خاک هم انس داره یا نداره، من گفتم با خاک، تو خاک نمیغلطه ولی غسل میکنه. حالا گنجش دیده شده تو خاک میغلطه، اما کبوتر رو من ندیدم بغلطه تو خاک. رو خاک میشینه لم میده ولی بغلطه شایدم شده، من حواسم نبوده. ولی خب ارسطو میگه هم در خاک میغلطه هم استحمام میکنه. مثالم میزنه به حمام و عصفور، یعنی کبوتر و گنجش. خب وارد فند بعدی بشیم. بله دیگه بخونیم، یه چیزی کم وقت داریم هنوز. المقالت تاسعه من الفن سامن من جملت طبیعیات، الفصل الاول فی حال الادراک. ادراک یعنی بالغ شدن. این فصل تقریبا درباره انسان صحبت میکنه. حالا ممکنه یه گریزی هم به حیوانات بزنه، اونا رو هم لابلای حرف مطرح کنه، ولی اصل بحث و اکثر مباحثش در مورد انسانه. پس ادراک یعنی بالغ شدن انسان. ولمنی یعنی مال مرد و تمس یعنی خون حیز، این مال زن. و ذکر الاختلاف فی ذلک، و ذکر الاختلاف فی ذلک، یعنی در این فصل ما اختلاف در این امور هم مطرح میکنیم که بالغ شدن مختلف مردها هم در این داشتن این مایع مختلفن، زن هم در اون داشتن اون مایع اختلاف دارن، اختلافات هم ذکر میکنیم، اصلشو میگیم، اختلافات هم میاریم. ول نتکلم فی ولاد الناس و تکوین الجنین فنقول، باید صحبت کنیم در زایمان مردم، ولاد یعنی زایمان، و تکوین جنین. اینم میگه ناس، پیداست که بحثش از حیوانات معمولی قطع شد آمد توی انسان، اونجا تعبیر به انسان داره. خب ولی اینجا ناس گفت، اونجا انسان گفت. علی حال این فصل عرض کردم اگر یه وقتی اشاره به حیوان داشته باشه در حد اشاره است، ولی بحث اصلیش در مورد انسانه. خودش هم داره تصریح میکنه دیگه، بلاد الناس. ان الانبات کل اظهار و الاحتلام کل اسمار. در مورد انسان هم وقتی نزدیک بلوغ که میشه یا به حد بلوغ که میرسه، هم انبات اتفاق میفته هم احتلام اتفاق میفته. انبات یعنی رویدن مو بر آنه، آنه قسمت زیر شکم و روی آلته، احتلام هم که روشنه. ایشون تشبیه میکنه، میگه انبات مثل شکوفه و گل دادنه، احتلام مثل میوه دادنه. چطور در درخت اول انبات میشه بعدن انبات میشه، یعنی اول گل داده میشه بعدن این گل تبدیل به میوه میشه، یه تأخیر بین گل و میوه هست، در انسان هم همینطوره، اول انبات میشه بعد با یه فاصله کوتاهی احتلام حاصل میشه. وقتی انبات شد این تقریبا علامت اینه که بلوغ شروع شد، وقتی که احتلام شد علامت اینی که بلوغ به تمام رسید، چون بلوغ تمام هم داریم، بلوغ تمام با احتلامه، شروع بلوغ با انباته. همونطور که شروع میوه با گل دادنه و تمامیت میوه به رسیدن میوه است. حالا ایشون میگه این الانبات یعنی روییدن مو بر آنه، کل اظهار مثل شکوفه دادن و گل دادنه، ول احتلام کل اسمار، اینم احتلام هم مثل میوه دادن گیاهه، یعنی بلوغ با انبات شروع میشه همونطور که میوه دادن با اظهار شروع شد. بلوغ با احتلام تمام میشه، کامل میشه، همونطور که میوه با اسمار تمام میشه. حالا ایشون که اینطور میگه، ایشون میگه احتلام مثل اسماره، شما میگید احتلام مثل بزرفشانیه. ایشون نمیخواد بحث جنین رو الان مطرح کنی، احتلام تو اون حالت رو نمیگه، اون شاید اونو بزرفشانی باشه، در احتلام در حال همبستری اون شاید اونو بزرفشانی گفته بشه، ولی احتلام اینو میخواد به یک علامت بلوغه، ولو انسان مثلا هم بسترم نشه، این احتلام علامت اینی که بلوغش کامل شده. چون ایشون بعدن ادراک تام رو مطرح میکنه، ادراک تام یعنی بلوغ کامل، الان بلوغ کامل رو در اشاره میکنه نه تصریح بکنه، اشاره میکنه که با احتلام حاصل میشه، با انبات بلوغ شروع میشه با احتلام کامل میشه. بله موهای رو آن است. حالا استثناء ممکنه داشته باشه، این حالت طبیعی رو ایشون داریم میگه، حالا ممکنه بعضی اول براشون این پیش بیاد که احتلام بشه بعدا انبات بشه، یا ممکنه هر دو با هم باشه، اونا دیگه استثناء هست. بعد میگه و اول آیات البلوغ، اول نشانه های بلوغ، تغییر صوت، صدا تغییر میکنه. حالا صدا در مرد تغییر میکنه یا در زن هم؟ ابتدایشون در مرد بیان میکنه، بعد اشاره میکنه که در زن هم تغییر مختصری هست، اگرچه صدای زن از اول تا آخر تیزه، بم نیست، هده داره، ثقل نداره، ولی تیز و تیزتره. در بچگی تیزتره، در بزرگی اون مقدار هدت بچگی رو نداره، یه ذره به سمت خشونت و ثقل میره. اما الان در اینجا ایشون در مورد پسر داره صحبت میکنه که پسر وقتی بالغ میشه صداش ضخیم میشه. و اول آیات البلوغ تغییر صوت و استحالته الى خشونتین. اول نشانه های بلوغ اینه که صوت تغییر میکنه و متحول میشه به سمت خشونت. نمیگه خشن میشه، میگه متحول میشه به سمت خشونت. پسر وقتی بالغ میشه نه صدای تیز قبلیشو داره، نه صدای بمی رو که بعدن پیدا میکنه داره. بین این دوتا صدایی براش حاصل میشه که استحاله به خشونت ایشون تعبیر کرده. خشن نمیشه، وقتی مرد شد خشن میشه، وقتی بچه بود صداش تیزه، صداش زیره، وقتی بزرگ میشه صداش بم میشه، این وقتی بلوغ صداش بین این دوتا میشه. و استحالته الى خشونتین، که این خشونت لا ینسب الى حدتن ولا الى ثقلن، نسبت داده نمی شود، نه به حده یعنی تیزی، نه به ثقل یعنی بمی، نه زیر صدا و نه هم بمه، بلکه یکونو کنقمت الوتر الغیر المستبیق الاجزا از ترخا. این کمان رو ملاحظه میکنید که بهش یه زهی میبندن، اون زه وقتی که خیلی سفت کشیده بشه، خیلی محکم باشه، وقتی با انگشت بهش میزنیم یه صدایی میکنه، ولی وقتی شل بشه، اون کشش شدید رو نداشته باشه، وقتی بهش با انگشت بهش میزنیم یه صدایی دیگه میکنه. میگه تارهای صدای این بچه تازه بالغ مثل زه کمانیست که شل بشه، نه مثل زه کمانیست که سفت کشیده بشه. اونی که شل شده، به خصوص اگه ترشم بکنی، تر بکنی و بهش انگوش بزنی، صدای خاصی میده. صدای انسان تازه بالغ مثل این چنین صداییست که این زه تولید میکنه. بل یکونو، یعنی بل یکونو اون صوت انسان تازه بالغ کنغمت الوتر غیر المستوی الاجزا، مثل نغمه، یعنی صدایی که از وتر، یعنی زه کمانی که غیر مستوی الاجزا در میاد، یعنی کمانی که یه مقداری پستی بلندی داره، نه کمانی که زهی، بله زهی که یه ذره پستی بلندی، بله خود وتر صاف نیست، یعنی پستی بلندی داره. وقت از ترخا، زمانی که شل بشه، نه کشیده بشه شدید، خاصتن لندابتن به، این خاصه رو من قید بعدی میگیرم، علل خصوص با تری که بهی، یعنی به این وتر هست، یعنی هم شل بشه هم تر بشه. فإنها إذا نقرت کانت النغمه خشنتن مختلطتن من هدتن و سیخ. فإنها یعنی این وتر، إذا نقرت، نقرت یعنی زده شود، نواخته شود، با انگوش مثلا یا با یه چوبی بزنیم به این وتر، کانت النغمه، اون صدایی که از این وتر در میاد صدای خشنه، اما خشنی که نه تیز می شود او را نامید، نه بم می شود او را نامید، بلکه مختلطتن من هدتن و سق، یا آمیخته ای از زیر و بمه، آمیخته ای از صدای نازک و صدای زخیمه. و کذالک ایشون میگه علاوه بر این، اون نای انسان و عضلاتی که در کنار حنجره وجود داره، اینا هم اختلاف پیدا میکنن، لذا صدا عوض میشه. یعنی این بچه در ایام بچگی، در اوان بچگی، ریش و عضلات کنار حنجرش به صورتی است وقتی به بلوغ میرسه یه تغییراتی تو این نای و اون اعضای کنار حنجره به وجود میاد که باعث میشه صدا به سمت خشونت بره. و کذلک فان قصبت الریه، از قصبت الریه یعنی نای، این از جایی است که عربی طولانتر از فارسیه، فارسی یک کلمه است، بشنیم نای، عربی قصبت و ریاد، دو تا کلمه کنار هم چسبیده. غالبا کلمات عربی کوتاه‌تر از فارسیه، ولی اینجا فارسی کوتاه‌تره. هرکس حالا که فعین قصبت ریاد یعنی نای و عضلاتی که للهنجر است، یعرض لها اختلاف و اجزاین، که یعرض لها قبیل انتون زج بل ادراک تام، قبل یعنی یه خورده قبل‌تر، یه خورده قبل از این که پخته شود به کمال برسد به وسیله ادراک تام. ادراک تام عرض کردم بلوغه، بلوغی است که علامتش احتلامه، که بلوغ ایشون میگه از انبات شروع میشه با احتلام تمام میشه، کامل میشه. ایشون میگه قبل از این که این عضلات و اون قصبت ریه به توسط ادراک تام پخته بشن و به کمال برسن، یعرض لها بر این قصبه و عضلات، یعرض اختلاف و اجزائن، اختلاف فاعل یعرض است، یعرض لها اختلاف و اجزائن، اختلاف در چی؟ فلین و صلابت و رطوبه، بعضیاشون نرمند، بعضی ها صلبند، بعضی رتبند، یا این که نه همشون به سمت صلابت میرن، قبلا لین بودن حالا صلب میشن، مثلا رطوبت داشتن حالا به سمت خشکی میرن، بالاخره یه تغییری و اختلافی درشون رخ میده که صدا از اون حالت بچگی به سمت خشونت میاد. بعد مطالب بعدی است که دیگه باید در جلسات بعد خونده بشه انشالله.